در این فصل به خالق و مخلوق غیب و شهادت می‌پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می‌کنیم. حالا به نخستین رابطه برسیم، هستی به عنوان عطا. حالا که دانستید الله کلمه کانونی والا است، باید ببینید نخستین رابطه او با انسان چیست؟ در دستگاه ایزوتسو، بنیادی ترین رابطه، رابطه خالق و مخلوق است. این رابطه قبل از وحی، قبل از عبادت، قبل از شکر و حتی قبل از اخلاق قرار می گیرد. چرا؟ چون انسان پیش از آن که پاسخ دهد، پیش از آن که عبادت کند، پیش از آن که انتخاب کند، اصلاً هستی گرفته است. قرآن بارها این نکته را ساده و کوبانده بیان می کند. خدا آفرید، روزی داد، می میراند، زنده می کند. این ترتیب یک فهرست عقاید نیست، نقشه وابستگی انسان است. در این فصل هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست آیه 40 از سوره روم را می شنویم.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.
خدا همان کسی است که شما را آفرید، سپس به شما روزی بخشید، آنگاه شما را می‌میراند و پس از آن زنده می‌گرداند. آیا در میان شریکان شما کسی هست که کاری از این قبیل کند؟ منزه است او و برتر است از آنچه با وی شریک می‌گردانند. اگر آیه را با روش ایزوتسو بخوانید، می‌بینید که خلق فقط یک فعل گذشته نیست. خلق در میدان توحید استدلال علیه شرک می‌شود. چرا شریکان باطلند؟ چون هیچ کدام نمی‌آفرینند، روزی نمی‌دهند، مرگ و حیات را در دست ندارند. پس خالق بودن فقط یک صفت متافیزیکی نیست. نسبت انسان با خدا را تعریف می‌کند و نسبت انسان با شریکان را فرو می‌ریزد. مثال نخست این است، هدیه بی قیمت. اگر کسی به شما چیزی گران بدهد، شما بدهکار اخلاقی می شوید. اما اگر اصل بودن شما عطا باشد، مسئله عمیق تر می شود. دیگر شکر فقط تشکر از یک نعمت نیست، پذیرش این است که من از خودم نیستم. در قرآن، انکار این وابستگی به سرعت به طغیان و استغنا نزدیک می شود.
اینجا باید تفاوت آفریده شدن با ساخته شدن معمولی را حس کنید. اگر یک صندلی ساخته شود، صندلی آگاهی ندارد و رابطه اخلاقی با سازنده پیدا نمی کند. اما انسان مخلوقی است که می فهمد، انتخاب می کند، می تواند شکر کند یا کفر بورزد، می تواند آیه را ببیند یا بپوشاند. بنابراین رابطه خالق و مخلوق در قرآن رابطه ای بی جان نیست، خالق بودن خدا انسان را به مسئولیت می آورد. اگر هستی و رزق عطاست، پس زندگی در حالت طلبکاری و بینیازی، خطای شناختی و اخلاقی با هم است. از همینجا معنای رایگان بودن عطای هستی هم مهم می شود. خدا هستی را در برابر خدمتی که پیشتر کرده ایم نداده است. پیش از هر عمل ما داده شده ایم. این تقدم عطا ساختار شکر را می سازد. انسان قرآنی اول بدهکار می شود، بعد عمل می کند. انسان مستغنی برعکس عمل می کند. اول خود را مالک می پندارد، بعد اگر خواست خدا را در گوشه ای از زندگی می پذیرد. طغیان از همین جا آغاز می شود. انسان خود را بی نیاز می بیند، نه لزوماً به زبان، بلکه در ساختار زندگی. طغیان یعنی مخلوقی که جایگاه مخلوق بودن خود را فراموش می کند. استغنا یعنی خود را چنان می‌بیند که انگار از خالق، رزق، هدایت و داوری مستقل است. این همان هسته روانی بسیاری از صورت‌های کفر است.
حالا به غیب و شهادت برسیم. دو نیمه جهان از دید انسان. اکنون به دوگانه دوم برسیم، غیب و شهادت. ایزوتسو تأکید می‌کند که این تمایز تمایزی انسانی و شناختی است، یعنی جهان نزد خدا به دو بخش معلوم و مجهول تقسیم نمی‌شود. خدا عالم غیب و شهادت است. برای او غیبی وجود ندارد. غیب برای ما غیب است، چون افق شناخت ما محدود است. آیه 73 از سوره انعام را میشنویم.
و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملك یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهادت و هو الحکیم الخبیر.
و او کسی است که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و هرگاه که میگوید باش بیدرنگ موجود شود، سخنش راست است و روزی که در سور دمیده شود فرمان روایی از آن اوست، داننده غیب و شهود است و اوست حکیم آگاه. در این آیه چند میدان به هم وصل می شود: خلق، حق، قول، ملک، قیامت، غیب و شهادت. خدا خالق است، پس صحنه هستی از اوست. قول او حق است، پس ارتباط او با جهان حقیقی است. ملک در روز نفخ سور از آن اوست، پس آینده نهایی هم از میدان او بیرون نیست. و او عالم غیب و شهادت است، پس محدودیت دید انسان نباید به انکار واقعیت تبدیل شود. حالا تفاوت غیب و شهادت را روشن کنیم. شهادت قلمرو آشکار و بر دسترس تجربه انسانی است. غیب قلمروی است که از دید انسان پنهان است، نه اینکه از علم خدا بیرون باشد. در قرآن ایمان به غیب یعنی پذیرش این که حقیقت از مرز محسوسات فوری گسترده تر است و انسان باید با هدایت الهی نسبت خود را با آن تنظیم کند. حقایق دیدنی هستند و هر کسی باید خودش ببیند و اتفاقا حقایق چیزهای قابل توضیح دادن نیستند، چه برسد به استدلال کردن. این نقل برای درس امروز مهم است. غیب در قرآن دعوت به خیال پردازی نیست. دعوت به پذیرش افق دیدنی عمیق‌تر است. انسان رشد می کند، آیات را می بیند و می فهمد که شهادت همه ی حقیقت نیست. اگر کسی فقط به آنچه اکنون زیر دست و چشم اوست اعتماد کند، جهان قرآن را از نیمه مهمش تهی کرده است. حالا به ایمان به غیب شرط تقوا می رسیم. در آغاز سوره بقره، نخستین ویژگی متقین ایمان به غیب است. این ترتیب تصادفی نیست. آیه 3 از سوره بقره را می شنویم.
الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون.
آنان که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند. به سگانه آیه توجه کنید. ایمان به غیب، اقامه صلات، انفاق از رزق. چرا این سه کنار همند؟ چون کسی که فقط شهادت را می بیند، نماز برایش گفتگو با واقعیت حاضر نیست، بلکه رسم است. انفاق برایش کاهش سرمایه است، نه پاسخ به رزق. ایمان به غیب جهان را از سطح مصرف و محاسبه فوری بیرون می آورد و آن را به صحنه ربوبیت تبدیل می کند. مثال دوم این است. پنجره کوچک. اگر تمام جهان شما از پنجره کوچکی دیده شود، ممکن است خیال کنید هرچه دیده نمی شود وجود ندارد. اما محدودیت پنجره محدودیت جهان نیست. غیب در قرآن دقیقاً به شما یاد می‌دهد پنجره حس و عادت را با کل واقعیت اشتباه نگیرید. مثال سوم این است. آزمایشگاه و دعا. در آزمایشگاه فقط بخشی از واقعیت قابل اندازه‌گیری است. این به معنای بی‌واقعیت بودن امر غیر قابل اندازه‌گیری نیست. قرآن از شما نمی‌خواهد جهان شهادت را رها کنید. می‌خواهد شهادت را در نسبت با غیب بخوانید. آیه، رزق، مرگ، دعا و حساب همه در همین نسبت معنا پیدا می کنند. حالا درس را جمع بندی کنیم. خالق و مخلوق، غیب و شهادت دو محور مکملند. محور نخست می گوید هستی شما عطاست. محور دوم می گوید واقعیت شما محدود به آنچه می بینید نیست. از دل این دو محور تواضع، شکر، ایمان، تقوا و آمادگی برای وحی بیرون می آید. مخلوقی که خود را بی نیاز ببیند در برابر غیب کور می شود و انسانی که غیب را انکار کند رابطه خالق و مخلوق را هم سطحی می فهمد. این نکته پلیست به درس بعد. اکنون که جهان را صحنه خالق و مخلوق، غیب و شهادت دیدید، باید بپرسید خدا چگونه با انسان سخن می گوید
درس بعد درباره آیه، تنزیل، وحی، کتاب و نبی و رسول است، یعنی محور نزولی ارتباط. پس بحث خالق و مخلوق، غیب و شهادت را اینجا می‌بندیم. در فصل بعد وارد آیه و وحی، خدا چگونه سخن می‌گوید می‌شویم.